آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده ارجمندی گفتارهای آزادی. امروز پنجشنبه 11 ایونی سال 2009 است و استودیو دوشنبه. من شهلا دوخوجه همراه با همکارم در استودیو پراگ سرمان بخوزاده شما رو به شنیدن نشری سیوم و جنبستی مجله شامگاهی دعوت میکنیم.
سلام شنونده عزیز، در دوشنبه ساعت 9 و در پراگ شش بیگاه از برنامه رو طبقیان انا با نگاه با مهمترین خبرهای ساعت شروع میکنیم. همکارم طاهر سفر این ساعت هم با ماست. طاهر، چی خبرهای نو هست؟
سلام همکاران عزیز، و خبری اول و نو این است که سازمانی جهانی بهداشت اعلام کرد که وسط گسترش بیماری زکام خوک به سطح پاندمی، یعنی گسترش سراسری رسیده است. میزان خطر افزایش بیماری مذکور را تا درجه 6 ارزیابی کردند که حدی رسیدن به پاندمی محسوب می شود. سرایت این بیماری خطرناک از انسان به انسان که نخست در مکزیک خروج کرد در 74 کشور جهان مشاهده شده است، سر از قاره آمریکا تا به اروپا و آسیا. سازمان جهانی بهداشت تنها 40 سال پیش در سال 1968 پاندمی بیماری زکام را اعلام کرده بود که در آن زمان تنها در هنگ کنگ تقریبا 1 میلیون نفر در اثر بیماری زکام جان دادند. و خبر دیگر از تاجیکستان است، و آن هم این که مقامات ازبکستان از حکومت تاجیکستان خواستند تا هفته آینده بیشتر از 17 میلیون دلار حق گاز آن کشور را بپردازد. در عکس حال انتقال گاز به تاجیکستان کاملا قطع خواهد شد. شوکت شایموف معاونی رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز بر رادیو آزادی گفت با عنوان آنها چنین برتری از شهر تاشکند رسیده است. با گفته شوکت شایموف، شرکت تاجیک ترانسگاز قادر به پرداخت قرض گاز ازبکستان نیست، زیرا مصرف کنندگان داخلی در کشور پول کافی برای پرداخت حق گاز نداشتند. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز به توافق رسیدند تا تعداد پاسداران صلح پیمان در کوسوو را از 14000 تا به 10000 نفر کم کنند. یاب دی هوبس خفر، دبیر کل پیمان نظامی اتلانتیک شمالی، گفت اوضاع سیاسی و نظامی مناسب است تا حضور نیروهای پیمان در منطقه بازنگری شود. با گفته یاب دی هوبس خفر، غالبا تعداد پاسداران صلح را تا آخر همین سال کم میکنند. پیمان نظامی اتلانتیک شمالی بعد از بمباران سربستان که به جنگ دو قوم در کوسوو خاتمه داد، سال 1999 نیروهای پاسداران صلحش را به کوسوو فرستاد. در جلسه وزیران دفاع ناتو در شهر بروسل همچنین اوضاع افغانستان را بررسی میکنند. و در جمهوری اسلامی ایران تبلیغات نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و انتخابات فردا برگزار میگردد. در انتخابات روز جمعه 4 نفر از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی با 4 نامزد دیگر، میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب و همچنین مهدی کروبی و محسن رضایی رقابت خواهد کرد. در ساعت‌های اخیر تبلیغات انتخاباتی یک مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، یک نهاد قوی نظامی در کشور، بر طرفداران اصلاح طلبان هشدار داد که هر گونه تلاش برای انقلاب را تحمل نخواهد کرد. قیمت نفت در بازار جهانی امروز به 72 دلار برای هر بشکه رسید که در سال روان مشاهده نشده بود. معاملات هر بشکه نفت در بازارهای آسیا امروز به 72 دلار و 13 سنت صورت گرفت و روز چهارشنبه در بازار نیویورک از 71 دلار هم گذشت. قیمت نفت که در ماه مارس 35 دلار را برای هر بشکه تشکیل می‌داد، تا امروز دو برابر افزایش یافته است، زیرا معامله کنندگان نفتی انتظار دارند که روزهای سخت رکود اقتصادی آمریکا بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان سپری شده است. از این خاطر طلبات به نفت در ایالات متحده بیشتر خواهد شد. در روسیه در نزدیکی های مرز با گرجستان همین ماه یک رزمایش وسیع با شرکت 8500 سرباز برگزار خواهد کرد. وزارت دفاع روسیه میگوید در این رزمایش که از 29 ایون تا 6 ایول ادامه خواهد یافت، شیوه های مبارزه با تروریسم و عملکرد در جریان حالت های فوق العاده تمرین می شود. در تمرین های نظامی امسال نظر به تمرین های قفقاز 2008 نیروهای بیشتری روسیه شرکت میکنند. ماه گذشته معاون وزیر دفاع روسیه گفت در واکنش به رزمایش های ناتو در گرجستان و رزمایش قفقاز 2009 تغییرات وارد خواهد شد.
تشکر طاهر. البته با این که فردا انتخابات ریاست جمهوری ایران است و عملا ساعت های به شمار مانده است تا این رای دهی، که بسیاری ها همچون یک انتخابات تاریخی علاقه پیشگوییش میکنند، یک خبر به دستم رسید، گویا آمریکا و ایران حالا راجع به برگزاری مسابقه فوتبال در خاک تهران میانی دسته های این دو کشور مذاکره میکنند و گویا علاقه مهلت برگزاری این بازی ها هم به ماه نوامبر تعیین شده است. درست است این خبر؟
بله، یک چنین خبر هست، زیرا رهبری تیم ملی فوتبال آمریکا گفته است که مسئله بازی این تیم با تیم ملی فوتبال ایران را با مقامات این کشور بررسی کردند. سنیل گولاتی رئیس فدراسیون فوتبال آمریکا گفت که گفتگو با ایران در مرحله مقدماتی قرار دارد، زیرا تیم های ملی دو کشور تلاش دارند و مرحله اساسی مسابقات جام جهانی سال 2010 در آفریقای جنوبی راه یابند.
خیلی خبر جالب است تویر، به ویژه که از اون بوی نرم شوی و بهبودی و احتمالی رابطه میان دو کشور میاد. خب در جای دیدم که میگفتن در صورت برگزار شدن این بازی ها، این نخستین ملاقات فوتبال بازان دو کشور در طول 10 سال اخیر خواهد شد.
بله بله، در 10 سال پیش تنها در جام جهانی فوتبال ایران با آمریکا رقابت کرده بود و تیم ملی ایران هم 2-1 بر تیم ملی آمریکا پیروز شده.
خب به هر حال تو تیر ماه چند ماه دیگر میماند شنونده عزیز طاهر شهلا، ببینیم چی خواهد شد. ولی انتخابات ایران فرداست و همراه با رادیوی آزادی و سامانه اینترنتی ما از جریان رای دهی فردا مشاهده کنید.
ozodi.org یا ozodi.tj و با سپاس به همکارمون طاهر سفر مجله شومگوهی رو پای میگیریم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. توجه کنید به سرخطی مطالبی که قرار است در نیم ساعت اولی برنامه تقدیم شما شود. انتخابات ریاست جمهوری در ایران، رای دهندگان فردا نه برای شعار پرتویی های ضد غربی احمدی نژاد بلکه برای بهبود وضع اقتصادی کشورشان پای صندوق های رای خواهند رفت.
تاجیکستان و انتظارات این کشور از رهبری آینده ایران در مرحله رهبری اصلاحات خواهان دوشنبه شاهدی سرمایه‌گذاری بیشتر جمهوری اسلامی به اقتصاد شده است.
دادگاه شهری دوشنبه بررسی پرونده تقوی نظر صالحف برادر وزیر پیشین امور داخلی تاجیکستان را با اتهام کشتار انسان شروع کرد.
کارشناسان هشدار میدهند که استفاده مطبوعات مستقل و دولتی به اسم منبر برای حمایت از منفعت خیش از جانب حکومت های منطقه‌ای در میان مردم تخم عداوت میکارد.
و اینچنین در برنامه امروزه راجع به بالاروی میزان جنایت کاری در تاجیکستان اگر فرصت بود صحبت میکنیم و البته به بحث میان اتفاق آهنگسازان و دادستانی کلی تاجیکستان روشنی میاندازیم که وعده‌اش رو کرده بودیم برایتان. اما حالا رورید به موضوع انتخابات دوی رئیس جمهوری ایران که تو برگزاری اون طوری گفتیم ساعت‌های بشمار میموند. پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد در بیرون از جمهوری اسلامی از جمله در تاجیکستان بیشتر با لحن و شیوه شدید از شهرت دارد و طلب‌های سازمان ملل را به قطع غنی‌سازی اورانیوم رد میکند. قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم یا هولوکاست را یک دروغ مینامد و منتظم سیاست خارجی ایالات متحده را زیر توزیانه تنقید میگیرد.
اما وقتی که ایرانیان روز جمعه به رای دهی می روند، توجه اساسی آنها نه به نمایشی بین المللی احمد نژاد روانه خواهد شد، بلکه به آن که چگونه او اقتصادیات ایران را به راه مانده است. در آخرین ساعت های بشمار انتخابات ایران در این باره همکارمون سلیمی ایوبزاد گزارش می دهد.
هنگامی که لحظه به لحظه معرکه انتخابات ایران رو به پایان می آورد، لحن صحبت های انتخاباتی تیز و تند می گردد و این لحن بیش از همه در پیوند به وضع اقتصادی شدت می یابد. پرزیدنت فعلی ایران و نامزد برای دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بخش زیادی از تبلیغاتش را به ستایش وضع اقتصادی صرف کرد. در بحث های عمومی و ارقام و عددی را نمونه می آورد تا بگوید اقتصادیات ایران حتی در عهد بحران جهانی هم قوی و بی‌گزند باقی مانده است. و همچنین رقیبان خود را عیبدار می کند که در ارزشیابی وضع اقتصادی گزارش سازمان های غیر دولتی غربی را استفاده می کنند که به گفته وی تحت تاثیر صهیونیسم آماده شده، هدف از آنها بی آبرو کردن حکومت اوست.
شما با جعل سند، با تمسک به سازمان های صهیونیستی می خواهد بگید که این دولت دروغگوست.
چنین گفت احمد نژاد در سخنرانی تلویزیونیش در شام 10 ایون، در حالی که یک گزارش نامشخصی سازمان شفافیت بین الملل را در دست داشت. اما رقیبان او چه اصلاحات خواهان و چه یگانه رقیب محافظه‌کار به این عقیده راضی نیستند. مخصوصا سروزیر سابق میرحسین موسوی که در مقابل ارقام آورده احمد نژاد درباره تورم 15% با استناد به اطلاع بانک مرکزی ایران گفت تورم در کشور 25% را تشکیل می‌دهد. موسوی پرزیدنت را به دروغگویی در مورد وضع اقتصادی کشور عیبدار کرد.
خب چرا به مردم دروغ میگی؟ چرا به مردم اطلاعات غلط میدی؟ آیا این به نفع کشوره؟ آیا برای دو روز در روی یه پستی موندن در یک مقامی قرار گرفتن یا یکی رو اصلا از میدان بدر کردن درست هست که به مردم الان یک دو سه جمعه چش ما عبور بکنیم؟
اصلاحات خواهان احمد نژاد را عیبدار میکنند که با سیاست عامیانه اش در اقتصادیات و وعده بروی دسترخوان مردم گذاشتن درآمد نفت ایران این اقتصادیات را به ورطه شکست گذاشته است. استراتژی احمد نژاد چنین بود که با تمام هیئت حکومتش به 60 ولایت و ناحیه کشور سفر کرد و به هر کجایی که می آمد ساختمان مکتب و ورزشگاه های نو را سر میکرد و در چندین حالت برای حل مشکلات محلی نقدینه بزرگی به مقامات ولایت و نواحی میداد. همزمان دستور داده بود به آیله‌های جوان و صاحبکاران نفکار قرض‌های با امتیاز داده شود و بر زمین خدمات طبی را برای 22 میلیون نفر ایرانی بی‌پول کرد. مخالفان احمد نژاد این تلاش‌ها را بی اختیار و تصادفی نامیده می‌گویند و تنها به خرج کردن ثروت ملی عادت کرد نه به افسودن آن. با این سبب سرمایه‌گذاری به رشد اقتصادی کاهش یافته تورم بالا رفته است. روزنامه اصلاحات خواهی سرمایه نوشته است ایران در 4 سال گذشته از فروش نفت و گاز 272 میلیارد دلار درآمد یافته است، حالان که در 8 سال حکومت محمد خاتمی کشور همگی 172 میلیارد دریافت کرده بود. این عدد و ارقام و قیاس آنها حتی خشم محافظه‌کاران را نیز برمی‌انگیزد. شهردار تهران محمد باقر قالیباف میگوید این چه سبک سروری است که وضع زندگی مردم در دوره که نفت 140 دلار بود نظر به دوره که آن 16 دلار بود نه بهتر بلکه بدتر شده است. اختلاف در مورد سیاست مالیوی پرزیدنت در داخل خود حکومت نیز سر زد و احمد نژاد در ماه سپتامبر سال گذشته رئیس بانک مرکزی ایران طهماسبی مظاهری را که طرفدار محدود کردن خراجات بود از وظیفه‌اش برکنار کرد. اما پیشنهاد احمد نژاد را با تقسیم مستقیم پول به ایرانیان به جای یارانه های دولتی که مایه جلوگیری از پروازی نرخواست پارلمان ایران از بیم انفجار تورم پشتیبانی نکرد. ولی چرا اقتصادیات به مسئله اساسی تبدیل یافته است؟ پیش از همه برای آنکه اکثر کارشناسان نمی خواهند این سیاست ادامه پیدا کند. چون این خطر وجود دارد زیرا احمد نژاد آن را یگانه راهی بهبودی وضع مردم می داند. مخالفانش میگویند باید به قانونهای خود اقتصادیات رو آورد و به لیبرالیزاسی اقتصادیات راه گشود، اما آنها برنامه مفصل اقتصادی پیشنهاد نکرده اند. سرنوشت انتخابات نیز به این بستگی خواهد داشت که کدامی از طرفها رای دهنده را معتقد میگرداند که فکری او درست است.
نتیجه گیری های نچندان خوشایند وضع اقتصادی ایران بعد 4 سال رهبری محمود احمدی نژاد و در تاجیکستان هم از احتمال نو شدن رهبری جمهوری اسلامی یک شریک مهم اقتصادی و سیاسی منطقه زیاد صحبت می شود این روزها. تاجیکستان به دلیل مشترکات تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی اش با جمهوری اسلامی ایران به تحولات این کشور همیشه توجه خاصه ظاهر کرده است.
بله خیرامان، بحث و تلاش و کاردار انتخاباتی ریاست جمهوری ایران در رسانه های تاجیکستان نیز بازتاب داشته و در محافل نیز باعث بحث و گفتمان بوده است. مثلا نشریه های چوب دوشنبه مثل ملت و آسیا پلوس، زندگی، نوری زندگی و نجات امروز و هفته های پیش اگر بیشتر اطراف مسئله نو شدن رهبر و تغییرات احتمالی در سمتگیری های سیاسی ایران بحث و تحلیل کرده باشند، برنامه های تلویزیون های دولتی در زمینه شخصیت ها تر و بیشتر در برای احتمالی نو شدن مناسبت دو کشور بعد انتخابات برنامه ها تهیه کردند. خلاصه صحبت ها زیاد است در محفل های سیاسی تاجیکستان، اما مهمترین نکته در همه این صحبت ها شاید این باشد خیرامان که اکثر صاحب نظران تاجیک به این باورند صرف نظر از سر کار آمدن هر نامزد در انتخابات ریاست جمهوری ایران مناسبت این کشور با تاجیکستان تغییر نخواهد کرد. همکار ما رحمت کریمی دولت در دوشنبه همه این افکار مهم را چنین خلاصه کرده است.
غالباً جامعه تاجیکستان میخواهد باور کند که مناسبات تاجیکستان با ایران صرف نظر از شخصیت پیروز در انتخابات روز 12 ایونی ریاست جمهوری در آن کشور همچنان گسترش خواهند یافت و بیشتر از این اخلال در مناسبات وارد نخواهد شد، بلکه برنامه‌های روی دست گرفته ایران در تاجیکستان در بخش اقتصادی سرعت بیشتری کسب خواهند کرد. قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک از جمله به این باور است که ایران تاجیکستان را دهلیز برای ورود خود به منطقه آسیای مرکزی میداند و از این لحاظ صرف نظر از شخصیت رئیس جمهور مناسبات دو کشور همچنان گسترش خواهد داشت.
روابط جمهوری اسلامی ایران با تاجیکستان در سطح قرار دارد که از اولویت های سیاست خارجی تهران می باشد و بنده فکر نمی کنم که مثلا با حفظ کرسی احمدی نژاد یا با قدرت رسیدن یکی از نامزدهای موجود آن بتواند دستخوش تحولات عمده و بنیادی بشود.
تاجیکستان با ایران در حال حاضر در بخش‌های مختلف همکاری دارد و صدها میلیون سرمایه ایرانی در لایحه‌های مهم تاجیکستان تا کنون هزینه شده است، اما جلب این سرمایه و تطبیق این طرح‌ها و سادگی دست نداده و اصطلاح اصلاح طلب و محافظه‌کار در روابط تاجیکستان با ایران نیز رنگ قابل احساس دارد. جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را در آخر سال 1991 به رسمیت شناخت، اما با مجرد آغاز درگیری‌های مسلحانه ایران عمدتاً پناهگاه رهبران مخالفین و پشتیبان نیروهای مخالف دولت در سطح بین الملل بود. با این وجود تهران روابط دیپلماتیکی همراه با مشکل خود را با دوشنبه رسمی نیز توانست کماکان حفظ کند. در این مدت روابط تاجیکستان با ایران عمدتاً در سطح سفری هیئت‌های فرهنگی، نشر کتاب و کمک‌های بشری محدود بود. اما دوشنبه بعد از آوردن یک اعتبار 25 میلیون دلاری عراقی هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت ایران وعده‌اش را سپرده بود، هیچگاه از یاد نبود. بعد از آوردن این اعتبار تا سری کار آمدن سید محمدی خاتمی و امضای سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی در تاجیکستان ناممکن بود. با آمدن محمدی خاتمی سیاست ایران در قبال تاجیکستان در دو سمت تغییر کرد. برای اولین بار با سرمایه‌گذاری طرح‌های اقتصادی و انرژی توجه شد و یک سرمایه‌گذاری 600 میلیون دلاری را آقای خاتمی برای تاجیکستان وعده کرد که تا کنون نصف از آن اجرایی شده. از نگاه دیگر روش عمدتاً مذهبی در سیاست‌های فرهنگی ایران در تاجیکستان نیز با گونه چشمگیری تغییر کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی تنها شانس آورد که شاهد اجرای توافقات و سازشنامه‌های میان تاجیکستان و ایران در زمان محمد خاتمی به دست آمده در زمینه ساختمان تونل استقلال، نیروگاه سنگفوده 2 و بخشی از ساختمان راه ماشینگرد کولاب درواز باشد. با توجه به این برخی از صاحب نظران تاجیک اعتقاد دارند که با قدرت برگشتن اصلاح طلبان در ایران در نمونه مساوی یا کروبی مناسبات تاجیکستان با ایران را به سطح مناسبتر سوق خواهد داد. رحمت الله زویروف حقوقدان و رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از جمله میگوید:
از روی اون عقیده هایی که مثال حاضر مساوی ترغیب میکند، یکی مثال همین جنوب جنوبی مساوی خود هوتلی هم که همینجا بود، من فکر میکنم که از نگاهی پرینسیپ اولیسیونی که اونها دارند و بیشتر تکیه میکنن به فرهنگ و با پیشروی اولیسیونی، این حاضر با جامعه تاجیکستان هم مطابق تر میشه.
در همین حال برخی دیگر از تحلیلگران میگویند البته هر کسی در جامعه ایران به قدرت برسد، خواه اصلاح طلب و خواه اصولگرا، راه جز اعتراف جایگاه تاجیکستان در سیاست خارجی آن کشور را ندارد، ولی بهتر خواهد بود که منتخب ملت ایران کسی باشد که هم مورد قبول جامعه بین الملل و همزمان همسایه ها و خاصه تاجیکستان باشد. سید احمدی قلندر صاحب نظر تاجیک میگوید:
نه تنها با ما، با جامعه جهانی هم. مثلا امروز که ایالات متحده آمریکا هم که مناسبت با هم با ایران تغییر دادن میخواهد، برنامه های قبل از انتخاباتی جناب آقای حسین موسوی تروبی به این بازگارتر و موافقتر.
اما مصاحبان من از جمله ساکنان دوشنبه به یک حساب کاری به شخصیت رئیس جمهوری آینده ایران ندارند. این را حق مردم آن کشور می دانند، ولی همزمان امیدوارند که هر کس رئیس جمهوری ایران انتخاب نشود و وعده های سپرده ایران در قبال تاجیکستان را فراموش نکند و به آن عمل کند.
نوابسته از آن که در آینده رئیس جمهوری ایران کی را انتخاب میکنند، فکر میکنم که همراه ایران مناسبت های دوستانه داشتیم، فکر میکنم این مناسبت ها باز هم گسترش مییابد.
به همین ترتیب جامعه بین الملل و خاصه ایرانی ها انتظار پیروزی شخصیت در انتخابات روز جمعه هستند که بتواند تغییر در سیاست های این کشور و همین طور سیاست بین الملل تا جای وارد کند. بزرگترین انتظار تاجیکستان ولی این است که هر کسی برنده انتخابات روز 12 ایون نباشد، زودتر کاری تونل استقلال که سالها به طول کشیده است از سر گرفته شود و ساختمان سنگ توده دونیز انجام پذیرد. رحمت کریم، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
صاحب نظران تاجیک راجع به انتخابات رئیس جمهوری ایران و حالا نوبت شماست شنونده عزیز که اندیشه های خود را در این زمینه با ما در میان گذارید و بگویید که به فکر شما بعد انتخابات ایران چی تحولات را در صحنه سیاسی این کشور و نقش آن در صحنه بین المللی انتظار باید شد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. دادگاه دوشنبه امروز بررسی یکی از پرونده های پرسر و صدا را آغاز کرد که از سلسله جنایت های از جانب خشونت‌زدگان مقامات بلندپایه حکومت تاجیکستان محسوب میشود. در کرسی عیبدار شونده های دادگاه پایتخت برادر محمد نظر صالح وزیر پیشین امور داخله کشور تقوی نظر صالح حضور دارد که او را دادگاه برای کشتاری دادر عروسش در سال 1999 عیبدار میکند. دادر عروسی وی دلیر فوزیلوف اون وقت کارمند شعبه کارهای داخلی نوحه اسماعیل سومونی بوده است.
ولی چرا حالا بعد گذشت 10 سال از این قضیه دادگاه تازه تقوی مراد صالح را به جوابگری جنایی جلب میکند؟ چهلا در این زمینه چه خبری هست؟
میدونید خیرمون، این یکی از سوالهای اصلی خبرنگاران تاجیک است که در نوبت اول داده میشود. یکی از مقامات بلندپایه دوستانی شهر دوشنبه مثلا گفته است که پرونده جنایی در این زمینه 10 سال پیش باز شده بود، ولی به دلیلی نبود دن شهیدان و اثبات نشدن گناهی تحقیق این حادثه تو امروز دوام داشته است. برخی شهیدان به گفته این مقام از ترس جان خود تا حال از دادن بیانات خودداری میکردند. و حالا بازداشت صالح و خوردی بله یکونی ما بعد از وظیفه سبک دوشدن برادر وزیرش امکان پذیر شده است. خب به حالا فرصت خوب است همراه با بله. اسلام مومینزاد همکارمون در دوشنبه روز اول مرافعه دادگاه را مشاهده کنیم.
دادگاهی شهر دوشنبه مرافعه دادگاهی تقوی نظر صالحوف برادر محمد نظر صالحوف وزیر پیشینی کارهای داخلی تاجیکستان را که به جنایات سنگین چون کشتار و نگاهداری غیرقانونی سلاح متهم می شود شروع کرد. الپمیش اکبروف دادرس دادگاهی شهر دوشنبه گفت که تقوی نظر صالحوف از جانب مقامات تفتیشاتی شهر دوشنبه از روی 3 بند کدکس جنایی تاجیکستان متهم می شود. از جمله تقوی نظر صالحوف قتل دادر عروسش دلیر فازیلوف کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامونی گمانبر می شود که سال 1999 او را با سلاح نوع کلاشنیکوف در خانه شخصیش به قتل رسانیده است. الپمیش اکبروف می افزاید
در جلسه پرونده جنایی نسبت صالحوف تقوی نظر صاحبش که از جانب مقامات تفتیشات پیشکی برای تصرف عراق آتششان برای غیرقانونی بلست آوردن نگاه داشتن یراق آتششان و لوازمات جنگی و برای کشتار آدم عبدالدان شده است. حالا باشد ما بررسی پرونده جنایت را دوام داریم و هر جانبه پورا و ابیتوانه حالتهای کار معین کرده قرار قانون قبول میکنیم.
الپمیش اکبروف می افزاید بنابر معلومات دادگاه شهر دوشنبه پرونده جنایی تقوی نظر صالحوف که از 2 جلدی بیش از 600 صحیفگی عبارت است 10 سال پیش از این باز شده است. اما تقوی نظر صالحوف بعد از 1.5 ماهی برکنار شوی برادرش از سمت وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در تاریخ 14 اپریل سال روان از سوی نهادهای انتظامی تاجیکستان بازداشت شده است. سیف‌الدین سراج‌زاده معاون اولی دادستان شهر دوشنبه میگوید به دلیل نبودن شاهدان و اثبات نشدن گناه تحقیق این حادثه تا امروز دوام داشت، ولی اکنون بنا به اطلاع دادگاه شهر دوشنبه شاهدان این حادثه پیدا شدند و در مرافعه روز پنجشنبه درباره تقوی نظر صالحوف شهادت دادند. هرچند قبلا مسئولین دادگاه شهر دوشنبه گفته بودند جریان مرافعه پرونده تقوی نظر صالحوف کشاد صورت میگیرد و به مطبوعات اجازه شرکت داده می شود، اما این مرافعه با شرکت تنها خویشاوندان صالحوف صورت گرفت. در همین حال دادربیک عبداللهیف و سید اکرم کاملوف وکیلان دفاع تقوی نظر صالحوف و خویشاوندان او به دلیل خلل وارد نکردن و جریان مرافعه از شرح پرونده خودداری کردند. تقای نظر صالحوف 56 سال دارد و اخیراً مسئولیت رهبری ترمینال گمرکی شهر دوشنبه را بر عهده داشت. برادر او محمد نظر صالحوف طول چندین سال در مقام‌های دادستان کلی تاجیکستان، رئیس دادگاه قانونی اساسی، معاون وزیر کارهای داخلی و دو نوبت رهبری دستگاه اجراییه یا مأموریت رئیس جمهور امام‌علی رحمان بود و یکی از شخصیت‌های بانفوذ و کلیدی در حکومت رحمان به شمار می‌رفت. مرافعه پرونده تقای نظر صالحوف روز جمعه ادامه می کند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع مرافعه دادگاهی تقای مراد صالحوف برادر وزیری پیشینی امور داخلی تاجیکستان با اتهام کشتاری دادر روسش و نگه داشت سلاح و شنونده عزیز، ما این قضیه را پیگیری خواهیم کرد در برنامه های خود و در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. از این خاطر برنامه ها و سایت اینترنتی رادیوی آزادی را پیگیری کنید. آزادی.org یا آزادی.tj.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. یک موضوعی که شاید بیشتر از همه در رسانه های محلی و منطقوی اوسیوی مرکزی تا چند ماه اخیر بررسی می شود، مسئله داغ تقسیم ذخیره های آب منطقه است. پنج کشور اوسیوی مرکزی طور معلوم سالها باز در مسئله تقسیم آب و کمک به همدیگر در راه رفع بحران انرژی اختلاف نظر دارند. اکنون به گفته بعضی از کارشناسان، حکومت های منطقه مطبوعات مستقل و دولتی را به حیث منبر برای حمایت از منفعت خیش استفاده کردند که نه به حل مسئله مساعدت میکند، بلکه میتواند در میون مردم منطقه تخم عداوت بکارد که آنها را رشته های زیادی فرهنگی و مشترکات زیادی دیگر به هم وصل کرده است. خبرنگار رادیوی آزادی طویری سفر در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
بعدی خواندن تنها چند مقاله روزنامه‌های محلی و یا منطقوی آسیای مرکزی چنین تصور حاصل می‌کنید که گویا کشورهای منطقه به زودی برای آب با هم جنگ خواهند کرد. تنها نام چند مقاله کافی است که تلخکف شوید. مثلا جنگ برای آب، مصالحه آبی در سه ماهه اول خاتمه می‌یابد، تاجیکستان و ازبکستان دوست یا دشمن و عنوان‌های دیگر. در این مقاله ها می خوانیم که چگونه ازبکستان نمی خواهد تاجیکستان نیروگاه راغون را بسازد و چراغان و درخشان شود و چگونه تاجیکستان می خواهد با ساختن آبانباری راغون و گرفتن مجرای رودخانه ها ازبکستان را به بیابان تبدیل داده و مردمش را محتاج یک قطره آب گذارد. خبرنگاران قرقیز می نویسند که عیب ازبکستان است که آنها نیروی برقی کافی ندارند و همکاران قزاقی آنها می نویسند که این عیب قرقیزستان است که با سر دادن آب زیاد در فصل زمستان زمین و محلهای زیست قزاقستان را زیر آب می کند. این همه ملامت به همدیگر در مطبوعات تا به اندازه رسیده است که پژوهشگاه جنگ و صلح آن را یک جنگ اطلاعاتی میان کشورهای منطقه خوانده است. اباخان سلطان نظروف، مدیر اجرایی پژوهشگاه جنگ و صلح در آسیای مرکزی، بر رادیوی آزادی گفت این گونه انعکاس غلط تحولات که می تواند افکار عموم در کشورهای منطقه را شکل بدهد مایه نگرانی عمیق است.
این گونه انعکاس می تواند سبب وقوع نزاع‌های احتمالی در منطقه شود، یعنی در زمینه مسئله آب و انرژی نوع عداوت ظهور می کند. مثلا اگر از یک نفر در تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان بپرسید، مردم عادی یک دیگر را گناهگار می‌دانند که بگیریم ازبک‌ها راه ما را می‌گیرند و یا شهروند ازبکستان می‌گوید تاجیکان می‌خواهند که با منابع آب و انرژی خود به ما فشار بیاورند.
اگر در زیر مقاله ها دایر به تقسیم آب در آسیای مرکزی شرح خوانندگان صفحه اینترنتی سنترازیا رو، یک وبسایت پرخواننده در آسیای مرکزی را ببینید، بحثی بعضی از خوانندگان تا به جای میرسد که خنجر نمییابند گلوی همدیگر را ببرند. کیریل ولنتینی، کارشناس امور آب که 40 سال در این ساحه کار کرده است، بر رادیوی آزادی گفت حکومت های منطقه برای رسیدن به هدف خیش در مسئله تقسیم آب همین گونه معرکه های اطلاعاتی راه اندازی می کنند که حاصل نخواهد داد.
هر یک از این معرکه های اطلاعاتی عموما یک هدف مشخص سیاسی و اقتصادی دارد. این به خاطر جنگ اندازی میان مردم نیست. هیچ کس این را نمی خواهد و چون این هدف نمی گذارد، زیرا هر سیاستمدار خودش ماجرا را دوست نمی دارد.
اما به گفته مرد محمدشایف محرری روزنامه آسیا پلوس در تاجیکستان، حکومت های منطقه از طریق براه انداختن چنین معرکه های اطلاعاتی می خواهند حمایت مردم از موضع گیری های خود را نشان بدهند. به اعتقاد او این همه معرکه های اطلاعاتی که در رسانه های منطقه مشاهده می کنیم تا کنون تأثیر چندانی به افکار عموم در آسیای مرکزی نداشته است. کیریل ولنتینی میگوید اگر حکومت های منطقه به ملامت یکدیگر از طریق مطبوعات ادامه دهند، دوچار چیزی خواهند شد که خودشان از آن میترسند.
این همه معرکه های اطلاعاتی در اینترنت را طبر معلوم مردم عادی نمیخوند، ولی من میبینم که اگر هر روز به گوش آدمان بخونید که همسایه تو دشمنت است، حداقل یک نفر به این گپ باور میکند.
دیگر اینکه با گفته کیریل ولنتینی چون این معرکه ها مانع رشد همکاری های منطقوی می شود که بر ضرر خود کشورهای آسیای مرکزی است. اباخان سلطان نظروف مدیر اجرایی نمایندگی پژوهشگاه جنگ و صلح در آسیای مرکزی نیز بر رادیو آزادی گفت در این بازی های زیان آور هیچ کس پیروز نخواهد آمد.
من مطمئنم که در این بازی یگان کس پیروز یا مغلوب نخواهد شد. در نهایت امر مردم منطقه رنج خواهد کشید و ما این را حالا هم احساس میکنیم. مثلا در زمستان یکی برق ندارد و در تابستان یکی آبی کافی برای آبیاری. از این رو در این بازی یگان نفر پیروز و یا مغلوب نخواهد.
از این بازی ها به گفته کیریل ولنتینی تنها مردم منطقه رنج خواهند کشید که حتی تا زمان شوروی نیز راه های استفاده مشترک آب و همزیستی آسایشتر را آموخته بودند و چیزی که حکومت های آسیای مرکزی هم در صورت گذشت و درک منافع یکدیگر به آن دست می‌یابند.
نقش مطبوعات محلی در پوشش بحث آب و انرژی آسیای مرکزی گزارش طاهری سفر را شنیدیم.
و شنونده عزیز، در همین جا قسمت اول این ساعت مجله شامگاهی ما به آخر میرسد. برنامه های ما بعد یک آهنگ ادامه خواهد یافت
و در قسمت دیگری برنامه درباره افزایش میزان راجع به بحث مالکیت و زمین میان دادستان کل و اتفاق آهنگسازان تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. حالا یک آهنگ خوب.
ده خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه تو نپرسی مده خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه بسری زلفی تو شانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه بسری زلفی تو شانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه سرش دخترک میره عدیل با پدرش دخترک میره عدیل با پدرش جام زیبا از دیلو میکردش میشبم صدقه بروی مال سرش میشبم صدقه بروی مال سرش ساخورا کرده بسر دخترکا منو جیدن بسوی تو تکا منو جیدن بسوی تو تکا دستکای شکر ریش شده و خدا کشتم رامجگان سیا و خدا کشتم رامجگان سیا
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که همزمان از استودیوی دوشنبه و پراگ پخش می شود. حالا در دوشنبه ساعت 9:33 شام است و شنونده عزیز، در 27 دقیقه دیگر مطالب زیرین تقدیم شما می شود. سازمان جهانی بهداشت میزان پهنشوی ویروس زکام خوک را در جهان تا خطرناکترین سطح بالا برده است.
وسیله مالکیت و زمین دوستانی کلی تاجیکستان چشم به ساختمان اتفاق آهنگسازان دوخته است. از بس بوی دواهای دادگاهی می روید.
و اینچنین امروز راجع به کارنامه معروفترین آوازخوانی پاپ چخ کارل گوت که امروزها 70 سالگرد تولد خود یعنی مولود خود رو تجلیل میکند صحبت میکنیم. هنرنمایی او را اونهای خوب یاد دارند که در دوران شوروی گهگاه موسیقی خارجی را گوش میکردند و همه این با نوبت پخش خواهد شد. شنونده عزیز،
بله، و شروع میکنیم از آن که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که وسعت گسترش بیماری زکام خوک به سطح پاندمیه یعنی گسترش سراسری رسیده است. میزان خطر افزایش بیماری مذکور را تا درجه 6 ارزیابی کردند که میزان رسیدن به پاندمیه محسوب میشود. سرایت این بیماری خطرناک از انسان به انسان که نخست در مکزیک خروج کرد در 74 کشور جهان مشاهده شده است. این بیماری حالا در قاره های آسیا و آمریکا و اروپا از انسان به انسان سرایت کرده است.
و در روزی که سازمان جهانی بهداشت چنین یک اعلان بسیار جدی خود را کرده است، از یک کشور دیگر خبری کشته شدن یک نفر دیگر، قربانی دیگری زکام خوک به دست ما رسید. همکارم سفرگل عالمی گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه 11 ایون در کشور آمریکایی گواتمالا یک نورس 12 ساله از مریضی زکام خوک از عالم درگذشت. این اولین قربانی از میانی 74 سرایت یافته زکام خوک در این کشور است. سلسو سرزو وزیر تندرستی گواتمالا گفت که بر اثر این مریضی شامی چهارشنبه گرده های این طفل از کار ماندند. سازمان های بین المللی سعی دارند از تبدیل یافتن زکام خوک به پاندمی یا سرایت سراسری جلوگیری کنند. زکام خوک یا ویروسی H1N1 ماه اپریل سال روان در مکزیک و ایالات متحده آشکار شد. تا کنون نزدیک به 28 هزار نفر در بیش از 70 کشور عالم به این بیماری گرفتار شده اند. سازمان جهانی بهداشت می گوید که بر پایه آمار تصدیق شده تا امروز 141 نفر در سراسر عالم در پی این بیماری شدید به هلاکت رسیدند. اما وضع در تاجیکستان چگونه است؟ سرایت این ویروس تا کجا امکان پذیر است و آیا مردم کشور درباره این بیماری مرگ‌آور اطلاع دارند؟ از امیرزایف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید خوشبختانه در قلمرو کشور هنوز این بیماری به قید گرفته نشده است، اما این معنای آن را ندارد که به مردم خطری تهدید نمیکند. از این خاطر میافزاید از امیرزایف از جانب وزارت تندرستی و دیگر نهادهای مسئول برنامه ها و یا تدبیرهای مشخص در راهی پیشگیری از سرایت این بیماری پیاده میشوند.
این چنین ذخیره موادهای تبابتی و پروفیلکتیکی جدا نمودن حجره های علاهده در حالت سرزدن، غیر از این در تمام گوشه های جمهوری تاجیکستان بریگاد های زود عمل تأسیس داده شدند که کارهای فهماندهی در بین اهالی ادامه دارند. عموما وضعیت تحت نظارت قرار دارد. البته در هر یک فرودگاه ها در سنتروهای آهن بریگاد های مخصوص عمل میکنند که اونها در حالت معاینه نمودن اون مسافرانی که در وقت پرواز حالت اونها تغییر مییابد یا اینکه تست میکنند یا اینکه تا آمده فرامدن علاکه ما خبردار میشویم و دکتران حتما اونها رو گرفته از دیگران جدا میکنند.
در همین حال برخی از کارشناسان و شهروندان بازار و مرکزهای فروش غذا و مکتب و دیگر جایهای سیر آدم را آسیب پذیر می دانند، زیرا در این جایها حالت سانیتاری یا بهداشتی به طور دلخواه به راه مانده نشده است و وسایط اخبار عموم نیز درباره این بیماری اطلاع ضروری پخش نمی کنند. مرزیه یک ساکن شهر دوشنبه می گوید که او خانه نشین است و هر هفته قریب تمام روزنامه ها را می خواند و برنامه تلویزیون را تماشا می کند. از نگاه او در روزنامه ها مطالب را در رابطه با این بیماری وانخورده است، اما طریق تلویزیون تاجیکستان چند برنامه و رکلام را در مورد زکام خوک و مرغ تماشا کرده است.
وای دخترچه میرود یک تا پرنده زمین به افتیدگی مادرش نمیگذارد که وای دست نهست که مبادا این یکون وای نباشد زکام پرنده پس به دختر مراجعه کنم در کور. ما هم احتیاط میکنیم سی وای به هر حال ما مشروط را میکنیم ماشین را میکنیم های احتیاط این از هر یک شخص خودش وابستگی کنیم.
اما معرفت یک ساکن ناحیه حصار میگوید او و اهل خانوادهش فقط اطلاع اندک دارند که چنین یک بیماری در جهان پیدا و باعث مرگ آدمان شده است.
اصلا من درباره زکام پرنده شنیده بودم، لیکن درباره زکام خوک اولین مرتبه دیدم. در اینجا گفتم چنین بیماری هم وجود داشته است، حتی با همراهی همکاران ما در اینجا بودیم، باید این با کم حق بحث هم کرده بودیم. لیکن من خیال میکنم که این زکام است، برای تاجیکان خیال میکنم اونقدر اهمیت نداره، برای کمتر استفاده میبره. خیال خودی من این اصلا.
در همین حال کارشناسان میگویند که خطر پیدایش زکام خوک در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در قیاس با زکام مرغ کمتر است. برخی بر این نظرند که چون با تقاضای دین و مذهب استعمال گوشت خوک در تاجیکستان منع است، شاید این مریضی در کشور اصلا ظهور نکند. اما پزشکان میگویند مشکل در آن است که زکام خوک نه از گوشت بلکه از آدم به آدم سرایت میکند. به گفته متخصصان بخش بهداشت، منبع اصلی سرایت زکام خوک در تاجیکستان مهمانان و سیاحان خارجی هستند که طوری معمول اساساً تابستان به تاجیکستان می آیند.
گزارش سفرگل علیمی بود راجع به اینکه سازمان جهانی بهداشت و سطح پندمی برآورده است میزان گرفتاری و سرایت زکام خوک را در سراسر جهان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
در میان مقامات اتفاق آهنگسازان تاجیکستان و دادستان کل این کشور بحث پیش آمده است که آن را علاقه دعوای مالکیت و زمین قلمداد کردند. دادستان کل میخواهد ساختمان اتفاق آهنگسازان را بگیرد و در داخل آن دادستان ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت را جاری دهد. ولی اتفاق آهنگسازان به دلیل اینکه دادستان با ساختمان آنها هیچ ارتباطی ندارد اینجا را ترک کردنی نیست.
اما سلونی اتحادیه آهنگسازان تاجیکستان با ارسال یک نامه به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان و با شورای جمعیتی این کشور حل این بحث را تقاضا کردند. در همین حال برخی تحلیلگران میگویند که یک سبب چشم به ساختمان این گونه سازمانهای جمعیتی هنری دوختنی از ساختارهای دیگری دولتی در مؤثر نبودنی فعالیت آنها میباشد. همکار ما حرمگل قادر در دوشنبه تلاش کرد به مسئله روشنی اندازد.
دادستان کل تاجیکستان نیت دارد که بنای اتفاق آهنگسازان تاجیکستان را به اختیار خود درآورد. با گفتی رئیس اتفاق آهنگسازان تاجیکستان قدرت الله حکمتوف، بنای آنها که قبلا باغچه بچه‌ها بود و به سابق وزارت صنعت کشور مربوط میشد، از 3 ایولی سال 2002 با قرار حکومت تاجیکستان به اتفاق آهنگسازان داده شد. قدرت الله حکمتوف میگوید که دادستان کل تاجیکستان قصد دارد که در بنای اتحاد آهنگسازان اداره دادستان ناحیه اسماعیل سامانی را جایگیر کند و اتحاد آهنگسازان را به فیلارمونی دولتی خوش دیهد. در نوبت خود دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی نیست بینای خود را از دست داده است، چون قرار است که دانشگاه لمناسب روسیه محض در بینای دادستانی جایگیر شود. قدرت الله حکمتوف در برابری از دست رفتن بینای اتحاد همچنین از سرنوشت تجهیزات گرانبهای نگران است که در صورت کوچانیدن به جای دیگر آسیب میبینند و کارناشویه میشوند. او میافزاید اگر این تجهیزات گرانبها از قبیل ارغنون، رایل و پیانینا خسارت ببینند، تاجیکستان در 10 سال اخیر هم دیگر توانی خریداری این همه را ندارد. آقای حکمتوف تاکید کرد
که ما فهمیده دادند که این کار مطلقا غیر امکان است. اول بیکار کنند فرمایش حکومت.
وزیر فرهنگ تاجیکستان میرزا شاهروخ اسراری در صحبت با رادیوی آزادی گفته جنوبی حکومت را تصدیق کرد.
کمپوزیتوران جمهوری تاجیکستان تشکیلات آزاد جمعیتی است و ما جانبداریان هستیم که اتفاق کمپوزیتوران صاحب بنای علایده خود باشد.
روبریت اتفاق آهنگسازان تاجیکستان ضمن یک نامه به شورای جمعیتی تاجیکستان که رئیسی آن را پرزیدنت جمهوری امام علی رحمان به عهده دارد، خواسته است تا پرزیدنت در این قضیه رسیدگی کند. کاتب شورای جمعیتی تاجیکستان نورعلی سعیدوف دعوای اتفاق آهنگسازان را شرح داده گفت واقعا نامه این نهاد به شورا رسیده است و در حال بررسی قرار دارد.
در بین یک دو سه روز حقوق‌شناسان با نقطه نظر خود و اذیت حقوقی این مسئله را بررسی میکنند، پیشنهاد خود را به شورای جمعیتی میرسانند و بعد از این ما خلاصه خود را نسبت به این مسئله رسما اظهار میکنیم.
اتفاق آهنگسازان تاجیکستان که از سال 1937 تأسیس یافته است، بعد از پاشخوری شوروی به بنای حاضره کوچانیده شد. این سازمان که همگی 37 عضو دارد، از حساب بودجه تاجیکستان و کمک‌های مالی سازمان‌های خارجی بود و باش دارد. در گذشته آهنگسازان مشهور از قبیل فتوح‌الدین، خیرالله عبدالله، طلبشاه ستاروف، زیادالله شهیدی، سلیمان یودکوف و چند شخصیت‌های شناخته دیگر عضو همین سازمان بودند. در ضمن اتحاد آهنگسازان تاجیک یگانه مؤسسه‌ای نیست که با مشکلی دفاع حقوق خود برای داشتن یک سرپناه روبرو شده است. در چند سال اخیر اداره های بانفستری دولتی بر اداره های کم نفوس برتری پیدا نموده، در بعضی حالت ها بینای دومی را به دست آوردند. برای نمونه تلویزیونی سفینه بینای خانه سینماگرانی تاجیک را صاحبی کرد که قضیه آن تا حال در دادگاه بررسی می شود. با نظر داشت تکرار این گونه حالت ها برخی از بیرنگ شدن ارزش های فرهنگی در تاجیکستان حرف می زنند و می گویند که به توجهی به اداره های فرهنگی که در زمان شوروی آبرو و جایگاه ویژه داشتند، جامعه تاجیکستان را با کسادی معنوی روبرو می کنند. ایده از آهنگسازان معروف کشور که با اتفاق آهنگسازان یگان رابطه ندارند، از قضیه به عمل آمده بنا اتفاق فساری ناگاهی و باسم به نقش کمرنگ این اتحاد اشاره میکنند. هنرمند مردم تاجیک سید قلی بلالوف میگوید که بعد استقلالیت یگان فعالیت عمده اتفاق را ندیده است و یگان آهنگ جذاب و شنیدنی از طرف این نهاد به گروه های آوازخوانی هم پیشنهاد نشده است، اگرچند از حساب بودجه دولت به اتفاق مبلغ جدا می شود.
وقتی که آبرو داشتن و چی داشتن دوره شروعی ده برا سراغ نکنه ما دفعی جده فلک هست، دریا هست، گلریز هست، موسیقی رفتی بیاری سنه ششمخان ده حافظوی هستن هیچی نمی نویستن، نمی دانم برای
طالب شهیدی که از سال 1972 این جانب عضو اتفاق بوده است و همگی چند روز می شود که از عضویت آن برآمده است میگوید که متاسفانه اتفاق آهنگسازان در چند سال اخیر از خود نقش موثر نشان داده نتوانست و این حالت به آن آورده رسانیده است که بینایان ها نیز گرفته شود.
من وقتی دو سال پیش یا سه سال پیش گفتم که وای بینای برای مکتب بچه‌ای که آهنگسازای جوان برای همونا دادن در کار همون بینوه، من فکر می‌کنم که حاضر اتفاق آهنگسازان دیگر فونکسیش تمام شد.
اما وزیر فرهنگ جمهوری میرزا شاهرخ اسراری در مورد نقش عمده اتفاق آهنگسازان نظری دیگر دارد.
سالهای طولانی نقش اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان در رشد فرهنگ ملی، در رشد صنعت موسیقی کسبی تاجیک خیلی خیلی زیاد است و من گمان میکنم که این نقش امروز هم هرچند تعداد اتفاق عضو اتفاق کمپوزیتورها کم گردیده باشدن، این نقش حالا هم بارز است.
رئیس اتفاق آهنگسازان تاجیکستان میگوید قضیه را تا به آخر ببرد و اگر شروع جمعیتی به دوای آنها رسیدگی نکند بحث را تا دادگاه خواهد کشید. آرامگل قادر، رادیو آزادی، از دوشنبه.
بحث دادستانی کل و اتفاق آهنگسازان تاجیکستان بر سر ساختمان این سازمان هنری، اما در این گزارش هم تاکید شد چهلا این گونه بحثا را در گذشته هم میانی دیگر ساختارهای دولتی شاهد شدن ممکن بود. خانه سینما واقع در مرکز پایتخت چند سال پیش عینن با چنین یک مشکل روبرو شده است. این بحث تا حال دوام دارد. در اینجا نیز با تصمیم مقامات بلندپایه خانه سینماگران در اختیار استودیوی تلویزیونی سفینه داده شده است که قسمت اصلی این تلویزیون در بنای همشفت سابق فیلارمونی دولتی جایگیر می باشد.
بله خیرامان، و ضمناً برای فهمیدن اینکه آیا بحث خانه سینما یکی از مؤسسه‌های بابروترین فرهنگی کشور تو کجا رسید، به این اتحادیه من زنگ زدم و گالینا البام دبیر اتحادیه سینماگران به این سوال چنین پاسخ داد.
نو активно этот период начался 15
بحث کوچانیدن ما یعنی هیئت ایجادی اتحادیه سینماگران در تاریخ 15 می به اوج خود رسید، یعنی به ما دیگر اجازه ورود به خانه سینما را ندادند، درهای اتاقهای ما را شکستند و در داخل بنا گذرگاه آزاد را برای تلویزیونی سفینه باز کردند. پس از این حادثه ما به وزیر امور داخلی تاجیکستان و همچنین دادستانی ناحیه شاهمنصور با عریضه شکایتی مراجعت کردیم و پاسخ آنها چنین بود که این بحث مالکیت و زمین است و ما باید به دادگاه دعوا کنیم. حالا ما عموماً امکانی وارد شدن به اتاقهای کاری را نداریم، در حالی که همه بایگانی، حجت‌ها و تجهیزات ما در داخل ساختمان خانه سینما مانده است.
شما به این عمل از نظر حقوقی چی گونه بهو میدهید؟
این همه غیر قانونی انجام می شود. با ما حتی یگان حجتی را برای کوچانیدن و یگان ساختمان دیگر پیشنهاد نکرده اند. ما به دادگاه شکایت بردیم و دعوا داریم که این قضیه با راه قانونی حل شود و ما حاضریم هر قراری را که دادگاه صادر می کند قبول کنیم، اما فعلا چیز مشخص نیست. ما در مورد این قضیه همچنین به شورای جمعیتی نیز مراجعت کردیم، زیرا نامه های نوشته ما به عنوان رئیس جمهوری کشور بی جواب ماند. حتی در ملاقات با زیایان در ماه مارس امسال یک عضو اتحادیه ما این مسئله را در میان گذاشت، اما تا هنوز از سوی پرزیدنت هیچ واکنش صورت نگرفته است و ما دیگر ناچار موندیم. ما از قضیه اتحادیه آهنگسازان آگاه هستیم، اما به آنها حداقل ساختمان دیگر را پیشنهاد کردند. آنها را به مثل ما در کوچه نپرتفتند. به هر صورت آنها نیز به این قرار راضی نیستند و به شورای جمعیتی شکایت برده اند.
خانم گالینا میگویند برخی که عدم فعالیت مؤثر این گونه سازمان های هنری برای پیش آمدن چنین بحث ها بر سر ساختمان دفترهای کاری می شود. آیا شما در این مورد چی نظر دارید؟
мнение может быть какое угодно, да? но любые действия должны осуществляться на основании закона.
البته در این مورد نظرها می تواند مختلف باشد، ولی همه کار باید در دایره قانون صورت گیرد. بگذار روی راست بگویند که فعالیت اتحادیه مؤثر نیست و رسما اتحادیه را ببندند و ما در نوبت خود این قرار را خواهیم پذیرفت.
و این گالین البام دبیر خانه سینمای تاجیکستان بود که راجع به بحثی انجام ناشده زمین و مالکیت این مؤسسه زمان معتبری فرهنگی با تلویزیون تازه تاسیس سفینه صحبت میکرد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله شنونده عزیز، با عنوان ما فرستادن نامه رو فراموش نکنید. و اینجا شورای ورزش رادیو آزادی نارزلو لطیف در باره دستاورد نوی گرزندازی توجیک دلشاد نظرف در مسابقات بین المللی در شهر پراگا و نتایج بازی های جام فوتبالی توجیکستان گزارش میدهد.
دلشاد نظرف گرزندازی توجیک در مسابقه بین المللی یادبودی یوزف ادلوژیل در جمهوری چخ مدال نقره به دست آورد. وی گرز را به مسافه 78 متر و 41 سانتی متر هوا داده جای دوم را کسب کرد. برنده مدال نقره المپیاده پیکین کریستیان پارس از مجارستان با نتیجه 80 متر و 40 سانتی متر غالب سبقت شد. ولی رقیب اصلی دلشاد نظرف قهرمانی بازی های تابستانه المپی سال 2008 پریموش کوزموس در این مسابقه شرکت نکرد. بدین ترتیب از روی نتایج مسابقات پرنفوذ سلسله گران پری دلشاد نظرف با 34 امتیاز به جای اول برآمد. پریموش کوزموس با 28 امتیاز در جای دوم قرار دارد. دلشاد نظرف 27 ساله رئیس فدراسیون ورزش سبوکی تاجیکستان در دایره آمادگی ها به سبقت جهانی که از 15 تا 23 آگوست در پایتخت آلمان شهر برلین دایر می شود، باز در یک چند مسابقات بین المللی اشتراک خواهد کرد. وی می گوید
запланировано сейчас сбор на Украине, потом у нас в июне еще пару международных стартов.
در عین حال جمع‌آمدی تعلیمی و تمرینی را در اوکراین به نقشه گرفتیم. در ماه ایون باز در دو مسابقه بین‌المللی اشتراک خواهیم کرد، از جمله در فستیوال یا جشنواره ورزش‌های میدانی اروپایی در لهستان شرکت می‌ورزیم. کوشش می‌کنیم در سبقت جهانی نتیجه بلند به دست آوریم، هرچند رقیبان ما خیلی زیادند.
конкурентов очень много.
Хабари дигар барои мухлисони футбол. Дастаи Истиқлоли Душанбе ба даври 4-1-ниҳои ҷоми Тоҷикистон 2009 роҳ ёфт. Истиқлол дар бозии ҷавобии 8-1-ниҳои дар варзишгоҳи марказии пойтахти кишвар бар тими Гвардияи Душанбе бо ҳисоби 2-0 ғалаба кард. Истиқлол дар даври 4-1-ниҳои бо вахши Қурхонтеппа бозӣ хоҳад кард. بازی اول 15 ایون در ورزشگاه پختکاری شهر قرخانتیپا برگزار می شود. اینچنین در بازی های جوابی 4-1-نهایی 13 ایون انرژیتیک دوشنبه در میدان خود با خوجند خوجند و CSKA پامیر دوشنبه با خیر شهر وحدت قوازمایی خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و حالا در پراگا میمونیم و از این یک مسابقه خوب ورزشی میگذاریم با آشنایی با کارنامه هنرمند معروفی چخ کاریل گوت که این شب و روز 72 سالگرد مولد خود را تجلیل میکند.
کاریل گوت همانا از محبوب ترین آوازخوان های مردم چخ باقی میموند. هنرنمایی امروزه او را در پراگا همچون کنسرتی عصر وصف کردند. در این باره همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
برای چی کنسرتی عصر نامیدند؟ میخواهم به همین مسئله یک تشریح نمایم این مسئله را. و سبب هم اون است که برای تشکیل کنسرت خود یک زادروز امروزه کمش 840 هزار دلار مصرف شده است که برای جمهوری چخ این یک رقم غیر قابل فهم است. و چرا؟ چون که کارل گوت را سیناترای اروپای شرقی و صدای طلایی پراگا می نامند. بله.
Де пак ти птачки з дома? Скриш, а за землі, де ті ще лечки мало знають.
صدای این تنور در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، آلمان و سابق شوروی میلیون ها هوادار دارد. اولین جایزه بلبل تیلایی را تبری شما هم خیرامان یادآور شدید، کارل گوت در سال 1963 کسب کرده است و آن هم برای آهنگ زیر عنوان چشمان در احاطه برف. از آن زمان تا امروز کارل گوت 34 بلبل تیلایی، بلندترین جایزه جمهوری چخ را که هر سال برای بهترین آهنگ و صدا داده می شود کسب کرده است. بیایید همون آهنگ اول را بشنویم که کارل گوت را در جمهوری چخ معروف نمود.
Prosím vás, pane průvočí, zastavte vlak, už je to tak, nemohu dát. Vidím, že...
سال 1974 کارل گوت با آهنگ لیدی کارنیوال در آزمون شهری ریو ده ژانیرو پیروز شده در سراسر عالم معروف گشت. این است یک پارچه از لیدی کارنیوال.
Páni a paní, vím, jak se ruší žák. Já tíhnu duší jen k lejny karneval. Já kdysi panám, já paní v domám
hák. در تاجیکستان هم کارل گوت هوادار زیاد دارد. در صحبت از آوازخوان معروف تاجیک بهادر نعمتوف پرسیدیم که آیا در همون سالهای 70-80 وقتی که خود او هم مشهورترین آهنگخوان تاجیکستان بود، آیا درباره کارل گوت اطلاع داشت، پیروی میکردند؟ او چنین گفت:
از نزدیکی باید ندیدم من. همشو حافظ مشهور بود در ریسپولیکای شوروی. از اون جمله آدم های تاجکستان هم سالهای 70-80 بسیار آوازدار بود. آوازی بسیار بلند داشت، یعنی که تنر بود، یعنی که نوتهای بلند میگیرد. آوازی مهین داشت، مهینی کم کم آوازی باریک بود، یعنی که آوازی تنر میگن باید.
سال 1977 کارل گوت بر ضد آزادی خواهان چکسلواکی صدا بلند کرده با فرمایش کمونیستان یک آهنگ بر ضد دیگراندیشان سروده بود، ولی این هنری والای اوست که امروز کسی از آن آهنگو بله. عمل کردی کارل گوت یاد نمی کند. کارل گوت هم امروز در فکری استعفا نیست.
بله بله، و کارل گوت رو شنونده عزیز می شود هر روز در صحیفه های روزنامه و مجله های محلی جمهوری چخ تمامی جزئیات حیات شخصی او را میتوان پیدا کرد، و برای آنهایی که این شخصیت را نمیدونند و سن خردسالتر دارند یادآور میشوم اسکندر در کارتون در مولت فیلمی زنبور مایا صدای کارل گوت صدا میدهد و صدای واقعا خیلی شیرین دارد. او شنونده عزیز، البته ما هم پیام های گرم خود را به کارل گوت میفرستیم، امیدوار که با او هم میرسد این انرژی پوزیتیو مجله شامگاهی رادیو آزادی. تشکر اسکندر.
میدونید خیرامان، آهنگی که حالا در آخر آماده کردم، فکر میکنم اون شما در آخر باید گذارید. این آهنگی است بعد درباره اون که شخص اون هم میگوید که مرا صد بار گور کردند، ولی من هستم و باز هم خواهم خواند.
خب پس حالا من شعلق خوجه و همکارم خیرامان بقازاده با شما خداحافظی میکنیم و میگذاریم که صویب جشن کارل گوت چند لحظه خاطری شنونده های ما رو شاد کند.
بله تشکر اسکندر و خداحافظ شنونده عزیز.
مام پوزلاتنو راکت و в ногах звати квіт a na kameni nápis, že pochoval mě svět. To mramorové víko však dá se odsunout. Jsem starý zruční zombí, mám výcvik z Abbey Road. Už pohřbili mě stokrát a já jsem stokrát stál. Tak budu vstávat dál. Tak budu vstávat dál. Tak létám k světlu hudby,
jak za žárovkou mol. Jsou noci, kdy se trefí i do Carnegie Hall. Rád zaspívá mi ve tmě, když vypadne vám proud. Můj duet s Meluzínou si přijďte poslechnout. Spouštili mě stokrát a já jsem stokrát stál. A bude-li co zpívat, tak budu vstávat dál. Tak budu vstávat dál. Už ví pro mne kulku, tu kulku s cíbrnou. A na ostru jí koli má skončit stará show. Jo, všechno jednou skončí, i zombie dospívá. Teď ale slyším housle, moc právě začíná.